بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آیه 28 سوره مبارکه بقره پنج مسئله مهم رو مطرح کرده. خطاب به کسانیه که ظاهراً منکر معاد و زنده شدن مردگانن، با اونا داره حرف میزنه، عقل اونها رو داره تحریک میکنه و فطرتشون رو که از اسارت انکار زنده شدن مردگان و انکار روز قیامت نجات پیدا بکنن. مسئله زنده شدن مردگان یه حقیقتیه که در همین دنیا جلوی چشم منکران بوده، یعنی ملاحظه می کردن، می دیدن که انسان به وقتی یه خاک مرده بوده و این خاک مراحلی رو طی کرده تا تبدیل به یک انسان زنده شده. حالا دقایق مسئله تبدیل خاک به انسان رو نمیدونستن، خبر نداشتن. امروز حقایق زیادی در این مسئله کشف شده که عجیبه که آیات قرآن مجید این حقایق رو به یه شکل کلی اشاره کرده که میرسیم به اون حقایق. یقین به انسان میده درک اون حقایق که قرآن وحی الهیه. 1500 سال قبل، البته فعلا از زمان ما تا نزول وحی در شهر مکه که بخشی از آیات خلقت عالم، نباتات، حیوانات، انسان در اونجا نازل شده، مدرسه نبود، معلم نبود، کتاب نبود، اهل مطالعه در مکه نبود. امیرالمومنین می‌فرماید نوشتن عادی هم مردم مکه بلد نبودند، اما قرآن مجید میاد و اطوار خلقت رو که در سوره نوح اشاره میکنه و قد خلقناکم اطوارا، این رو به یه شکل کلی بیان میکنه. حالا طور به طورشو واقعا اون روز زمینه ای نبود که که پیغمبر عظیم و شأن اسلام برای مردم توضیح بده که حالا بشونه عربای بی سواد و بت پرست و بگه که شما خاک بودید، بعد این خاک تبدیل به ماء مهین شد و بعد تبدیل به علق شد، یعنی اسپر. این علق یه موجود زنده است شبیه زالو که با چشم دیده نمیشه. این وقتی وارد رحم زن میشه با میلیون‌ها علق دیگر که در نطفه مرد حدود احتمالاً 24 میلیارد علق زنده، اینا همه با همدیگه هجوم میکنن برای اینکه وارد تخمدان بشن. حالا هر کدوم مسابقه رو ببره، یا یکی یا دوتا یا سه تا تا 5-6 قلویی که زن حامله میشه، دومش قطع میشه و دهانه تخمدان بسته میشه، دیگران به اونجا راه پیدا نمی کنن. اونجا با موجود زنده نطفه زن که اسم خارجیش عبوله هم آغوش میشن و شروع میکنن به رشد کردن، که ظاهراً در آیه 12 سوره مؤمنون این اطوار خلقت رو بیان میکنه، علقه و مزغه و استخوانبندی و گوشت روی استخوان و انشعناه و خلقن آخر، یعنی تبدیل به موجود زنده کردن بر اساس نفخه روح. خب اینا رو که نمیشد پیغمبر اکرم برای مردم توضیح بده، فقط این علم اول رو که ازش غفلت داشتن به رخشون میکشه، آگاهی اول رو، علمی که دلیلم نمیخواسته قبول کردنش. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. 5 تا مسئله. این کلمه رجع هم به کار گرفتنش در قرآن خیلی مهمه، چون رجوع باید مبدع داشته باشه، یعنی من از یه جایی شروع کرده باشم، وقتی میگم برمیگردم یعنی به همون نقطه اول برمیگردم که همون انا لله و انا الیه راجعونه. شما چگونه انکار میکنید خدا رو در حالی که خدای شما این کارا رو برای شما کرده و میکنه؟ کیف تکفرون بالله، تعجب هم مال خدا نیست، تعجب مال کفر کافرانه نسبت به خدا، به معاد، به فعل خدا و به عمل خدا. دقتی که در آیه میشه از همین کیف تکفرون چند تا مسئله مهم در میاد. یک، پروردگار عالم کفر رو ابداً بر بندگانش نخواسته و نپسندیده و نمیپسنده. اونی که میاد کافر میشه برخلاف خواست پروردگار نسبت به خودش کافر میشه. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. کفر سبب دوزخی شدن کافرانه. من یه وقت به دوستانم گفتم ان الله لا یرضى لعباده الکفر، در حقیقت پروردگار میخواد بگه جهنم رفتن یکی تونو من نمیخوام، رضایت ندارم. اینقدر مهربانه. به 124,000 پیغمبر نزول 114 کتاب، این همه مسائل حکیمانه در زبان انبیا، در کتب آسمانی، فقط به خاطر این بوده که مردم راهشون به جهنم نیفته. راه وقتی به جهنم نیفته، خب به بهشت میفته. یه آیه‌ای داریم که یا در سوره کهف یا مریم، من نرسیدم نگاه بکنم، ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا. این قیدم خیلی قید مهمیه. همه باید وارد جهنم بشن، برخلاف حالا تصوری که مردم دارن باید در رو پل رد بشن. ان منکم الا واردها، ورود به دوزخ، علی ربک حتما مقضی یا قطعی، ثم ننجی الذین اتقوا. خب اونایی که اهل تقوا بودن نجات پیدا میکنن، و تو جهنم هم که دارن حرکت میکنن هیچ زیانی به اونها نمیرسه، مثل ابراهیم و آتش نمرود. اونی که راهش به جهنم نیفته، یعنی در مسیر جهنم داره راه میره، یه موی بدنش هم نمیسوزه، خب به کجا میفته مسیرش؟ ننجی الذین اتقوا، به بهشت. رحمت واسعه خدا اقتضا کرد که یه نفر مسیرش به دوزخ نیفته. او تشریعا نمیخواد کسی مسیرش به دوزخ بیفته، اختیارا، تکمینا که نه. اگر اراده تکمینی داشت به این که مسیر کسی به جهنم نیفته، مسیر هیچکی به جهنم نمیافتاد. نمیخواد انسان رو مجبور بکنه که مسیرش به جهنم نیفته، فقط میگه دوست ندارم، لا یرضا، خوشم نمیاد که مسیر یک نفرتون به دوزخ بیفته. اگر به دوزخ افتاد، خودتون مسیرتون رو به دوزخ انداختین. ما اصابک من سیئت فمن نفسک. خیلی مسئله جالبی. هنوز مردم یه ذهنیت های راجع به خدا دارن. بر ما لازمه که با این نوع آیات این ذهنیت ها رو برطرف بکن. خدا خواست من اینجوری بشم، بد بشم، یا دوزخی بشم، یا بیدین بشم، که این مسئله باطل و قرآن از قول بیدینان هم نقل میکنه که اگر خدا نمیخواست ما پیرو مکتب پدرانمون نمیشدیم. تو سوره بقره دو تا آیه است به هم وصله، البته یه جملش در بحث الان دخالت داره، بقیهش نه. اون آیم شدید به درد مردم میخوره، راجع به حلال و حرام مالیه که من این رو بحث کردم مفصل، در 700 صفحه هم چاپ شده به نام حلال و حرام مالی، که عجیبه وقتی میخواد خطاب بکنه در مسئله حلال و حرام مالی یا ایها الذین آمنوا نداره، به کل انسانها خطاب میکنه، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات شیطان. شیطان در این روزگار ما، البته کلیشو من عرض میکنم، کاری به استثناء ندارم، خب هر چیزی استثناء داره، شیطان در زمان ما همین دولت‌های مشرک و کافرن و بانک‌ها، به خصوص بانک‌های اروپا و آمریکا و خیلی کشورها که اصلا بر مبنای ربا بنا شده. ولا تتبع او خطوات شیطان، خطوات خطوه به معنی گامه، اینجا به معنی فرهنگه، یعنی از قوانین شیطان، فرهنگ شیطان، خواسته های شیطان پیروی نکنید. انه لکم عدو مبین، نه این دولت های کافر رفیقتونن و نه این بانگای رباخور رفیقتونن، اینا دشمن آشکار شما. انه یعمرکم به سوء، شما رو امر میکنن، اصلا دعوتتون میکنن، نامه براتون میاد بیا بانگ، نامه براتون میاد بیا تو بدنه حکومت کفر برای همکاری. یعمرکم به سوء یعنی به اعمال خلاف وجدان، خلاف انسانیت و خلاف مردم مظلوم و الفحشا و هر نوع گناه، بیا با ما همکاری کن، پول در اختیارت، زن در اختیارت، سینما در اختیارت، کنار دریا در اختیارت، میفرستیمت، پولشو میدیم، خرجشو میدیم. اینا حالا مربوطه به بحث خودشه این مسئله. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و اینکه جاهلانه یه مسائلی رو به خدا نسبت بدین، یکیش همینه که هنوزم تو زبونا رواج داره، اگه خدا نمیخواست اینجوری نمیشود، معلوم میشه خدا خواسته. ولی قرآن مجید خیلی آسان جواب این شبهات رو میده، وقتی میگه لا یرزال عباده الکفر، دیگه هیچ خواسته منفی رو نمیشه به پروردگار نسبت داد، هر کی نسبت میده باید بیدارش کرد، یا اگه بیدار نشد خب حزب شیطانه. اونی که پروردگار میخواد و ما اصابک من حسنت فمن الله، با کیفه که از عدات تعجبه کافران به خودش و و زنده شدن مردگان و قیامت رو به شدت مورد توبیخ و سرزنش قرار میده، بلکه با صدای این توبیخ، صدای این سرزنش، این تلنگر علمی بیدار بشن و از کفر به پروردگار و قدرت پروردگار و زنده کردن مردگان و میراندن زندگان و دوباره زنده کردن مردگان و دوباره میراندن و دوباره برگردوندنش اعتقاد پیدا بکنن. خب این یه حقیقت که از آیه میتونیم استفاده بکنیم. دوم، به همه انسان ها بدون استثناء از هر عصر و روزگاری به روشنی میفهمونه آیه که نه تنها شما انسان ها، هیچ مخلوقی در این عالم نه سبب حیات خودشه و نه سبب مرگ خودش و نه سبب حیات دیگران و مرگ دیگران. اگر واقعا موجودی سبب حیات خودش باشه، خب از نابود کردن خودش گریزانه، بعدم سبب حیات خود بودن هیچ معنی نداره، هیچ معنی نداره. من خودم سبب حیات خودم شدم، یعنی بودم و بعد به خودم حیات دادم. و اگه بودم، حیات دادن معنی نداره. اگر نبودم که نبودم، نبود که نمیتونه عامل حیات باشه. من متحرک که از خاک حرکت کردم و وارد نطفه شدم، از نطفه حرکت کردم به دنیای علق، بعد حرکت کردم به دنیای مضغ، به دنیای استخوان‌بندی، به دنیای روئیده شدن گوش، محرک داشتم. به تمام علمای بیدین جهان شما بگین یه متحرک بی محرکی رو برای ما مثل بزن. اینجا داره وجود مقدس خودشو به روشنی ارائه میده و به روشنی میفهمونه که هیچ مخلوقی عامل حیات خودش نبوده، عامل اون حقیقت مرگم نیست. خودکشی خودکشی یعنی من زمینه مرگم رو فراهم میکنم، اما جانم رو که خودم نمیگیرم، جان و پروردگار و عالم میگیره به وسیله ملک الموت و اعوان ملک الموت. خب جان، ما زمینه رو فراهم میکنیم، اما میراندن مال اونه. ما زمینه فراهم میکنیم ولی میراندن مال اوست. خب مخلوقی که در ابتدای کار ترکیبی از عناصر مرده بوده، آخه این خاک هم که ما میبینیم خاک بسیط نیست. من یه بار همینجا یه کتابی رو اسم بردم، ظاهراً عرضم کردم اگر بتونید این کتاب رو پیدا بکنید، حالا اگه خودش باشه تو کتاب فروشی یا اگر نه تو کتابایی که وارد اینترنت کردن یا تو کتاب خونه ها باید باشه. یه زمانی من طلبه بودم کتاب فروشی کم بود قم، ولی این کتابو داشتن به نام علم و زندگی. این خیلی کتاب خوبیه و خیلی ما رو با سفره طبیعت و مخلوقات آشنا میکنه. یه بخشش مربوط به شناخت خاک و مواد عالی خاک و عناصر خاکه. خب انسانی که یه روزی خاک بوده و ترکیبی از عناصر مرده که از جان توش نبوده، سپس وارد فضای حیات شده، این وقتی که ترکیبی از عناصر مرده بود چجوری علت حیات دادن به خودش شده؟ چجور وجود خودش رو در معرض احیا و اماته میتونه قرار بده؟ کسی دیگه است که او رو حیات داده و او رو میمیرانه. و نهایتاً آیه میخواد به همه بگه کلید حیات و مرگ دست یه نفره، فقط و اون هم الله. کیف تکفرون بالله، وجودی که مستجمع جمیع صفات کمال و بی نهایت هم هست، کلیددار مرگ و حیات فقط وجود مقدس اوست. اگرم مرگ و حیاتو به غیر خدا نسبت بدن، خیالتون راحت باشه که بر ادعای خودشون هیچ دلیلی ندارن. من در این زمینه خیلی کتاب خوندم. این ادعاهایی که در دنیا معروفه بی دلیله، یعنی فقط یه حرفیه که زدن اما قابل اثبات نیست. چیزی هم که دلیل نداشته باشه خردمندان با انصاف نمیپذیرن. خب سوم، آیه شریفه دلیل محکم و برهان استواری بر حقانیت قیامت و صدق حشر و نشر. شما ببینید چقدر زیبا میگه، میگه شما کنتم امواتم، یعنی یه روز خاک مرده بودید و خود اون خاکم اجزایی داشته، اونام مرده بودن، عناصری داشته، اونام مرده بودن. اون خاک مرده اولیه، من یه وقت تو یکی از شهرستانا که منطقه کشاورزی بود رو منبر به جمعیت گفتم 100 سال پیش تو این شهر هیچ کدوم شما نبودین. کجا بودین؟ تو همین خاکای مزارع و مناطق کشاورزی خاک بودین، تو مزرعه ها و تو خاک، تو باغ. پروردگار عالم از این خاک گیاه رویید، از این درختان میوه پدید آورد. یه جوانی که بعدن شد پدر شما، یه خانومی که بعدن شد مادر شما، تو همین شهر با هم ازدواج کردن، یا مطلب رو کلی تر بگیریم تو همین دنیا. خب اینا نیاز به خوراک داشت، این که دیگه چیز روشنه. این که خدا با کیف میگه، میگه آخه چیز روشن رو چجوری انکار میکنید؟ این که مثل خورشید معلومه. اون زن و شوهر که عروسی کردن خب از گیاهان همین منطقه حبوبات سبزیجات خوردن، از گوشت گوسفند و گوساله این منطقه که همین علفا رو خوردن، میوه‌ها رو خوردن، پختنیایی که درست کردن خوردن، این در بدنشون تقسیم شد، به بخشش خون شد، پوست شد، استخوان شد، ناخون شد، رنگ شد، مو شد، یه مقدارش هم نطفه شد. نطفه یعنی یه مقدار آب که در این آب 24 میلیارد علق شناور بودن. که یه وقت توی کتابی دیدم نوشته بود نطفه مرد یه انگشتونه یه خیاطی رو پر نمی کنه. اما قدرت پروردگار چیه که حدود 24 میلیارد موجود زنده رو تو همین دو سه تا قطره‌ای که انگشتونه رو پر نمی کنه قرار داده؟ این شروع حیاته. یعنی مرده بودید شما رو زنده کرد. باز جلو چشمتونه، یعنی خودتون رو میبینید که 100 سال پیش خاک بودید الان یه موجود زنده. عمر شما موجود زنده تموم میشه، دفنتون میکنن، بدن خاک میشه. خب یه بار که پروردگار خاک بودید، خاک مرده، شما رو زنده کرد. الان هم که مردید و خاک مرده شدید، زنده کردن این بدن و بازگرداندن روح به او کار مشکلی نیستش که. فیومیتکم ثم یحییکم، بعد شما رو میاره در پیشگاه مبارک خودش برای محاسبه اعمال. چارو آیه شریفه زمینه به انسان میده که در آفرینش خودش نمیگه کیفه، تکون میده آدمو، یعنی آدمی که منصف باشه، با عقل باشه، شونه بالا نندازه در مقابل حکمت و دلیل و آیه، تکونش میده که درباره خودش اندیشه کنه که من خاک بودم و حالا یه چنین دستگاه محیرالعقولی شدم. خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ظاهری دارم، باطنی دارم، رگ دارم، پی دارم، عصب دارم، مخ دارم، مخچه دارم، فطرت دارم، وجدان دارم. من نمیدونم اضافه تر از این عددم شده یا نه، تو کتابای علمی خوندم که خداوند در روح بشر 47 دستگاه قرار داده، همه نامرئی. حالا بیشتر شده رو نمیدونم. یعنی آدمو وادار میکنه درباره خودش فکر بکنه و فکری برای خودش بکنه. چون در آیه شریفه بحث مرگ دوم و حیات دوم و رجوع به حق مطرحه تحریک میکنه که درباره خلقت خودش اندیشه کنه و برای خودشم یه فکری بکنه که تو این دنیا بیکار نگذره، بیار نگذره، هدفدار زندگی بکنه، حکیمانه زندگی بکنه. حکیم صفت قرآن، حکیم صفت خداست. انبیا همه حکیم بودن، یعلمهم الحکمه، خدای حکیم قرآن حکیم رو نازل کرد به پیغمبر حکیم که انسانها حکیم بار بیان، یعنی آدمای محکم فکر، محکم کار، محکم عمل، محکم اخلاق. این هدف حکیم علی الاطلاق و قرآن حکیم و پیغمبر حکیم تحریک میکنه که در آفرینش خودش اندیشه بکنه و برای خودشو، آیندهشو، زن و بچهش، که این پنج منزل رو دو تاشو طی کردن، سه تا دیگه شو طی باید بکنن، فکری بکنه. ثم یمیتکم، مرگ دوم و حیات دوم و الیه ترجعون رو که بله من یه روزی با همه این دستگاه وجودم باید در پیشگاه مقدس پروردگار بیستم و وجود مقدس او از من حساب بکشه که چه کردی، چه بودی و چه شدی. گاهی یا آیه قرآن ببینید چی کار میکنه با انسان، مثل همین آیه 28 سوره بقره، تا مسائل دیگری که در آیه است خیلی ریزه و دقیقه در جلسات بعد به خواست خود.